تبدیل مشهد مقدس به آرمان شهر علم و تکنولوژی، یا به عبارت دیگر به نخستین آرمان شهر علم و تکنولوژی در جهان اسلام. دقت کنین، چرا من میگم که ایده تبدیل مشهد مقدس به پژوهشگاه، به یک شهر علم و فناوری ایدئال، آرمانی، ایده پیشروی؟ اولا خاطرمون باشه، اگر ما این ایده رو در مشهد مقدس پیاده کنیم، مشهد اولین آرمان شهر، البته به معنایی که ما میگیم، اولین آرمان شهر علم و تکنولوژی در جهان اسلام خواهد بود. این برند بسیار بسیار خب جالب و شایسته ایه برای به اصطلاح مشهد مقدس و بزرگواری که با عنوان عالم آل محمد اونجا مدفونه. این در جهان اسلام بسیار بی سابقه است، این ایده یه همچین کاری. دوم، در نظر داشته باشید که از کدام تولید علم و تکنولوژی به لحاظ ارزش آفرینی و خلق ثروت در چرخه به اصطلاح نوآوری در محصول و خدمات و فرایندها بیشترین ارزش افزوده و بیشترین ثروت رو خلق میکنه، در حالی که هیچ ضایعات زیست محیطی هم نداره، هیچ به اصطلاح فضولاتی نداره، شهر کاملا میتونه محیط زیستش سالم بمونه، محیط فیزیکیش برای زندگی مردم کاملا سالم و تمیز و شیک و فوق العاده زیبا بمونه، زیبا ساخته بشه، مردم از هر کس، ساکنان و یا مجاوران و زائران امام مقدس، از زندگی در اون شهر و یا سفر به اون شهر برای امر زیارت لذت ببرن. یعنی شهری باشه از لحاظ کیفی ممتاز، درجه یک، 5 ستاره به قول من، و نمیتونه اگر پژوهشگاه باشه، شهر پژوهشی یا شهر پژوهشگاهی، شهر علم و تکنولوژی باشه، نمیتونه غیر از اینم باشه. ضمن این که به این ترتیب با این مأموریت، خب در بلند مدت ترکیب جمعیتی شهر هم یه ذره تغییر میکنه، شهر خیلی کیفی میشن شهروندانش، و چون بیشتر اهالی علم و تکنولوژی و حالا احتمالا مثلا کارآفرینان نوپا، احتمالا میشه این رو هم در کنارش نمیدن، کارآفرین نوپاش، کارآفرینان که کار استارتاپی میکنن و روی حوزه های جدید صنعت و تکنولوژی کار میکنن، اونجا در حواشی شهر ممکنه مثلا مستقر باشن. بنابراین جمعیت شهر به سمت این میره که مشهد مقدس تبدیل بشه به شهر فرهیختگان. باز خب اینم خیلی تناسب داره با اون به اصطلاح جنبه معنوی شهر. الان واقعا شهر فرهیختگانه، ولی خب حالا دیگه به هر حال دوستان گرامی، منظور بنده براشون روشن، نیاز به خیلی توضیح نداره. پس اینم یک بوده، یه بعد ثروت آفرینی داره از کردیم، یه بعد زیبایی و تمیزی و پاکیزگی و حفظ محیط زیست و سلامت محیط زیست داره، یه بعد مثلا فرهیختگی هم یک امر فرهنگی در بین مجاوران و در واقع زائرانی که اونجا رفت و آمد میکنن به وجود میاد. اینا چیزای کمی نیست. از طرف دیگر این کار کرد باعث میشه که شهر مشهد به یک شهر موج چهارمی دارای برند تبدیل بشه. ببینید، موج، دوستان گرامی، از دیدگاه آینده پژوهان مدلی وجود داره، الگویی وجود داره که به ما میگه سیر تکوین جامعه بشری یا این مسیر رندوم، زیگزاگی، در هم و بر هم، آشفته و بی الگو نیست. آلوین تافلر، آینده پژوه معروف آمریکایی، نویسنده کتاب موج سوم، این ایده رو پیش کشید یا پیشنهاد کرد که تمدن بشری، جامعه بشری به صورت موجی، مثل موجای دریا میره جلو. یعنی یه موجی شکل میگیره، به اوج میرسه، میاد پایین به یک دلیلی، و بعد دوباره موج بعدی شروع میشه، با زمانش میگذره، تاریخ مصرفش، و همینطور موج سوم، موج چهارم تا آخر. از این دیدگاه اگر نگاه کنیم، غالب دوستانی که از بنده رو میشن میدونن که موج اول عصر کشاورزی بوده که گذشته. کی گذشت ساله؟ یعنی کی بسیار ناقوس مرگ عصر کشاورزی به صدا در اومد؟ موقعی که بذر انقلاب صنعتی کاشته شد. کی؟ سال 1750، همزمان با اختراع ماشین بخار توسط جیمزاد، اون ناقوس مرگ موج اول یا عصر کشاورزی. اینو هم دوستان عنایت داشته باشن که این موج به اصطلاح تفکیک موج ها، موج یک و موج دو، منطق و مبنایی داره، مبنای روشن داره. این موج اساساً، یعنی هر موج میگیم یک پارادایمه، یک الگوی فنی اقتصادیه که منظور از فنی فناوری، کامل تر بگیم میگیم یک الگو یا یک پارادایمه فناوری اقتصادی که روش خلق ثروت رو در دنیا تغییر میده. خب ثروت، روش خلق ثروت که عوض شده، روش در واقع تولید و قدرت هم تغییر میکنه دیگه. اینجا منظور از خلق ثروت امرار معاش هم هست. یعنی مردم در هر موج از یک راهی امرار معاش میکنن که در موج قبل نمیکردن یا در موج بعد معنا نداره. خب ما برای توسعه ثروت که یک مفهوم اقتصادیه باید از ابزاری به نام تکنولوژی استفاده کنیم. همیشه همین کاری کردیم، بعد از این هم خواهیم کرد. تکنولوژی اسباب و ابزار دست بشر برای خلق ثروت که بعد آن، حالا مثلا یه زمانی در داس و نمیدونم کیش و نمیدونم پارو و برای مثلا خرمنکوب و حالا مثلا حیوانایی که برای مثلا حالا اسب و گاو اینا که برای، یا حتی الاغ که برای شخم زدن و حتی کوبیدن خرمنها استفاده میکنن، تبلور پیدا میکرد. بعد این تکنولوژی اومد در قالب صنعت، یعنی کارخونه ها و ماشینالات اینها نمود پیدا کرد که خب خیلی از ماها اونو ندیدیم، چون تکنولوژی ملموس نیست. ما بیشتر توجهمون به اون چیزی بوده تا الان بیشتر که میدیدیم، یعنی ماشین و صنعت و نهایتاً محصول. حالا الان وقتی درباره فناوری صحبت کنیم داریم پشت پرده رو توضیح میدیم، به پشت پرده نگاه میکنیم که اون محصول به چه شکلی تولید شده، به چه شیوهی و با چه ابزاری تولید شده. اون شیوه و ابزار تولید یک محصول، یک خدمت یا یک فرایند رو به زبان ساده اگر بخوایم صحبت کنیم بهش میگن تکنولوژی. تکنولوژی یعنی روش انجام یک کار. خب بعضی کارا ابزار هم دارن، بعضیا ندارن. بنده به خاص صحبت میکنم، صحبت کردن یک کاره. البته من خیلی دارم مفهوم رو بسیار ساده میکنم، ولی اشکالی نداره. من ایدری نمیبینم برای انتقال منظورم به شنوندگان عزیز، حالا اونایی که کمتر در حوزه تکنولوژی کار کردن. من یه وقت هست که صحبت میکنم، هم بدون هیچ وسیله، به صورت طبیعی دارم صحبت میکنم. صحبت من یه روشی داره که احتمالاً با روشی که شما یا دوست دیگری صحبت میکنه متفاوته، یک شیوه ای داره. به این روش یا شیوه صحبت کردن من یا شما میتونیم بگیم تکنولوژی صحبت کردن من، تکنولوژی صحبت کردن شما، روشیه، چیزی پیچیده ای نیست. حالا یه وقت هم ممکنه که این روش آمیخته به یک ابزاری هم باشه، مثلا میکروفون هم داشته باشم اینجا، مثلا یک در کنار من یک نوای موسیقی هم نواخته بشه، مثلا زیر صدای من بیا. خب حالا اینجا در روش صحبت من، یا ممکن مثلا فیلم برداری بکنم، از ابزاری به نام خلاصه فیلم هم استفاده بشه، تصویری صحبت بکنم مثلا. اینجا در روش صحبت من ابزار هم دخالت پیدا کرد، شد روش به اضافه ابزار. تکنولوژی همینه، البته کاملا ساده شدهش. بلا تکنولوژی 4 جزء، 5 جزء، 2 جزء داره که اگر یه وقت دوست عزیزی مایل باشه، آشنا نباشه، مایل باشه این بحث رو بخونه، یک کتابی از من به صورت PDF در اینترنت هست به نام مبانی تکنولوژی و انتقال تکنولوژی. مبانی تکنولوژی و انتقال تکنولوژی خیلی کتاب جمع و جور و در اینا کاربردیه. در اونجا ضمن که تکنولوژی رو تعریف کردیم، گفتیم که تکنولوژی 5 جزء داره، اون اجزا اونجا هست، یه مدل خیلی خوب و واضح. خب حالا با این به اصطلاح ذهنیت از تکنولوژی در نظر داشته باشیم که تولید تکنولوژی، خلق تکنولوژی خودش بیزینس یه کار دیگه، کار ثروت آفرینی. یعنی روش شما میفروشید، محصول نمیفروشید، روش و ابزار تولید یک محصول یا خدمت یا یک فرآیند رو میفروشید. تحصیل کردن بسیار سوداوره. این کار اگه در مقیاس انبوه انجام بشه خودش میشه صنعت، صنعت تولید تکنولوژی های نو، صنعت خلق تکنولوژی های نو. این صنعت از جنس صنایع خلاقه، از جنس صنایع خلاق به حساب میاد. حالا اجازه بدید ببینیم که این چه معنایی داره، دلالتش برای مشهد مقدس چی و چشم اندازی که ما پیشنهاد میکنیم. عرض میکردم که پس هر موج یک الگو یا یک پارادایم کلان فنی و ناوران اقتصادی است برای خلق ثروت، برای امرار معاش، با که بعدا اشتغال هم طبیعتاً تابع همین الگو میشه. علت شکل‌گیری یک موج، زایش یا تولد یک موج، یک انقلاب در تکنولوژی و تکنولوژی موجود. مثلا ماشین یک تکنولوژی بود، مظهر یک تکنولوژی بود که یک انقلاب بسیار بزرگ در حوزه تکنولوژی به حساب میومد، به خصوص نسبت به تکنولوژی یدی تجربی توسعه یافته، چون ابزارهای ساده که در عصر کشاورزی استفاده میشد اونا خیلی مبنای علمی نداشتن. اما تکنولوژی جدید در عصر صنعت آرام آرام مبنای تکنولوژی پیدا کرد، مبنای علمی پیدا کرد، گرچه هنوز هم بسیاری از تکنولوژی که ما استفاده میکنیم بر اثر تجربه، یعنی یه جوری سعی و خطا ابداع شدن. اما هرچی جلوتر اومدیم و بعد از اینم جلوتر خواهیم رفت، پیوند علم و تکنولوژی بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که ما الان شاهد ظهور با تکنولوژی سر و کار داریم که بهشون میگیم علم بنیان، ساینس بیسد تکنولوژیز. یعنی اینا تا علم پیشرفت نکنه، مثلا پس کن تکنولوژی داروسازی، تکنولوژی داروسازی پیوند مستقیم و تنگاتنگی داره با پیشرفت‌های علمی در این حوزه. فرض کنیم مثلا تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، اطلاعات و ارتباطات ICT، خب این یک تکنولوژی علم بنیانه، این خیلی به صورت تجربی نمیره جلو. مثلا تکنولوژی‌های شناختی که در واقع کارشون کشف کارکرد ذهن و نحوه تغییر و تعالیشه، توسعه اشه، خب این یک تکنولوژی علم بنیانه. خیلی خوب، موج اول که اصل کشاورزی بود به خاطر انقلاب تکنولوژی ماشینی، ظهور تکنولوژی ماشینی به بایگانی تاریخ پیوست و دیگه بعد از اون زمین در شرایط اون روز و کار رعیتی و شخم زدن و بیل زدن با دست و درو کردن ها دیگه مبنای خلق ثروت نبود، ثروت انبوه تولید نمی کرد. اگر کسانی بودن که با وجود ظهور موج دوم و در واقع تسلطش تقریبا بر جوامع پیشرفته دست کم، ممکن بود که گوشه کنار هنوز آمریکا مثلا انگلیس هم یک کسانی باشن که قطع زمین داشته باشن و برعکس سنتی کشاورزی کنن، در حدی که مخارج یومیه‌شون رو در بیارن. اون که خلق ثروتی نیست، اون چیزی که کشور پیشرفته صنعتی رو حتی ثروتمند کرد صنعت بود، یعنی کارخونه، ماشین، تکنولوژی جدید. خب عصر صنعت تقریبا میشه گفتش که در اواخر قرن 19 اول قرن 20 دیگه به اوجش رسیده بود در دنیا و با ظهور و پیدایش تکنولوژی ICT یعنی اطلاعات و ارتباطات که همون مخابرات هست، به خصوص ظهور کامپیوتر توسط شرکت IBM و با همکاری MIT آمریکا، دانشگاه MIT، و بعد اختراع ترانزیستور که باعث شد که هم کامپیوترها و بعداً در واقع لامپ هایی که قبلا بزرگی وجود داشتن که بعدها جاشونو دادن به تکنولوژی، جاشونو دادن به ترانزیستور، یک انقلاب عظیم در تکنولوژی ارتباطات ایجاد شد. یعنی هم کیفیت سیستم های ارتباطی گیرنده و فرستنده بهتر شد، همینا خیلی جمع و جور شدن و همینطور کامپیوترها هم که در نسل اول مین فریم بودن که IBM تولید میکرد و یک ورژنش در ایران بود در شرکت داده پردازی سابق، قد چون داره مثلا 100 متر جا میگیره، خیلی بزرگ و پر سر و صدا. امروز داره با لپتاپ هایی که دارید یا حتی گوشیمون که یک جوری بالاخره کارکردهای کامپیوتری داره مقایسه بکنیم، مثلا واقعا چقدر اختراع ترانزیستور مسئله رو تغییر داد، یعنی ابعاد رو کوچک کرد و حالا تکنولوژی نانو که بیشتر توسعه پیدا کنه ابزار و وسایل کوچکتر هم خواهند شد، در حدی که در حد سر سوزن باشن مثلا، حتی تو بدن ما تو مورک هامون برن. در ترانزیستور و توسعه تکنولوژی ICT اطلاعات و ارتباطات موجد و موجب شکل‌گیری عصر جدیدی شد که ابتدا آقای تافلر که این رو اولین بار به طور رسمی پیش بینی کرد، قبل از اون کسانی دیگه بودن که نظریه پرداز آینده پژوه ژاپنی پیش بینی کرد، یعنی حرف زده بود که تو که دنیای پسا صنعتی دنیای اطلاعاته. به هر حال کسی که حرفش خلاصه خیلی به کرسی رسوند و شهرت جهانی پیدا کرد با نوشتن کتاب موج سوم، آقای آلوین تافلر بود که گفت این عصر جدید عصر اطلاعاته. در عصر اطلاعات پول دیگه تو کارخونه و ماشینالات نبود، پول جایی بود که اطلاعات تازه، اطلاعات سودمند خلق و مبادله میشد، خرید و فروش میشد. این تغییر اتفاق افتاد. کارت برنده دیگه اینجا کارخونه نبود، کارت برنده اطلاعات بود. اما اگر عنایت کنید که تکنولوژی، عنایت کنیم که به لحاظ محتوایی از سه آیتم درست شده، سه عنصر دست به دست هم میدن و میشن تکنولوژی، اون وقت نکته که میخوام عرض بکنم بهتر روشن میشه برای دوستان. تکنولوژی به عنوان روش انجام کار که در سند بهش میگن نوهو یا دانش فنی، نوهو یعنی چطور کار کنیم، نوهو یعنی دانش چگونگی، یعنی بدونیم چجوری یه کاری رو انجام بدیم، اسم دیگری برای تکنولوژی. حالا در جامعه صنعتی ما، در قانون صنعتی ما تبدیل شده به دانش فنی و درستم هست. نوهو رو گفتن نگفتن دانش چگونگی، گفتن دانش فنی. دلیلش رو عرض میکنم. این دانش فنی یا این تکنولوژی یا نوهو، هر چی که شما بخواید راحت ترین دوست دارید اسمش رو بذارید، از سه عنصر درست شده. عنصر پایش اطلاعات، انفورمیشن. عنصر دیگرش خصوص اگر علمی باشه، تکنولوژی، تئوری، علم تئوری. تکنولوژی مبتنی بر علم، حتما شما وقتی زمانی صاحبش میشید که علمشو داشته باشید، به تئوریهاش تسلط داشته باشید. عنصر سوم تشکیل دهنده تکنولوژی تجربه از عمل، مهارت. یعنی دیگه شما حالا میاد باش کار میکنید و یه چیزی تولید کنید دیگه، یه چیزی باید باش بسازید، میشه تجربه. که اون کار نیازمند چیه؟ نه، نیازمند مهارت. به عبارتی میشه گفت که مهارت یا توانایی انجام کار به اضافه علم، به اضافه اطلاعات روی هم رفته میشن تکنولوژی. یا به عبارتی میتونیم بهشون بگیم دانش فنی. به تکنولوژی میتونیم بگیم دانش فنی، از جنس دانش تکنولوژی. دوستان، داخل پرانتز خدمتون عرض بکنم، بد نیست داخل پرانتز عرض بکنم که ما انواعی از دانش رو داریم. مثلا یکیش پایش دانش چیستیه. این چیه؟ این مثلا خودکاره، این مثلا گوشی، اون تلویزیونه، اون نمیدونم کامپیوتر، اون لپتاپ، این کتاب. و اطلاعات درباره یک چیزی که قابل مکتوب کردن هست، معمولا تو اون کاتالوگای مثلا یا دستورالعملای استفاده از یک کالا بهتون میدن، تو جوفش هست، اون نشون میده که این چیزی که الان شما خریدید یا جلوتونه چیه، به چه درد میخوره. یه مثلا این آب میوه گیری، کارش تبدیل میوه، یعنی گرفتن مثلا افشوره میوه است. این مثلا فرض کن که چراغ مطالعه است، کارش اینه که خب بهتون کمک میکنه که بهتر مطالعه کنی، نورو متمرکز میکنه، کم میکنه، زیاد میکنه، راحت تر کار کردن باش برای مطالعه، چون قابلیت تنظیم داره. لامپی که از سقف آویزونه. میگه اون تلویزیون چیکار میکنه برای گیرنده، فرض کن مثلا سیگنال های تصویری. اطلاعات اسمش دانش چیستیه. نو ایت، نو یعنی دانستن، دانش اون چیه. بعد از دانش چیستی ما میشیم به دانش چگونگی، این چطوری ساخته شده. حالا این که شما بهش میگی مثلا دستگاه آب میوه گیری، شناختیمش، این چجوری ساخته شده. پس اینجا دارید راجع به تکنولوژی صحبت میکنید. به تکنولوژی از کردم میگن نوهو، هو که یعنی چطور دیگه، چگون میشه دانش چگونگی. پس تکنولوژی یا دانش فنی از جنس دانشه. و در مرحله بعد پیشرفته تر از این اینه که ما به چرایی های کارهایی که انجام میدیم دقیقا مسلط باشیم، بدونیم مثلا چرا اگر در ساخت مثلا یک محصول، در فرایند تولید یک محصول یک ماده رو 5 گرم باید با یک ماده دیگه قاطی کنیم، مثلا با 3 گرم از یک ماده، و اینو 10 دقیقه در یک کوره با درجه مثلا حرارت X گرم کنیم، نیم ساعت نگه داریم، 10 دقیقه نگه داریم، چرا؟ چون توضیح بدیم. این اسمش understanding یعنی فهم. می فهمیم که چرا این کارو اون کارو میکنیم در تولید یک محصول. شما میتونید اسم اینو بذارید L، یعنی دانش چرایی. میشه نو وای، چرا اینجوری کار میکردید؟ چرا فرض کنید اگر میخواید مثلا گلگیر خودروی بسازید، چرا با فلان زاویه خمش داره، چرا راسته، چرا کجه، چرا نمیدونم از جنس فلانه، چرا از جنس فلان نیست. اگه بتونیم این چرایی ها رو توضیح بدیم، معنیش که ما میفهمیم داریم چه کار میکنیم. خب علم فهم چرایی هاست در جهان دیگه، متضمن قوانین علمی، قوانین عمل جهانه. خب حتی مثلا ما دانش های دیگه هم داریم، حالا این داخل پرانتز، مثلا یه دانشی داریم اسم دانش شناختی. مثلا این سه تا دانش که ما تا اینجا صحبت کردیم برای تولید یه محصول لازمن. مثلا شما فرض کنید در یه کارخانه خودروسازی هستید، کارکنان متخصصتون که از طراحی تا آخر تولید مشغول کارن یا در تحقیقات مشغول کارن، همشون اینا در واقع کارکنان فنی شما هستن. اینا زمانی کاران که هم اطلاعات داشته باشن راجع به روش ساخت خودرو و خود خودرو، هم به دانش فنی یعنی به تکنولوژیش دسترسی داشته باشن، هم اگر هر کاری میکنن توی ساخت یک خودرو، در طراحی خودرو، بدونن چرا. اینا رو مثلا مدیر عامل یک شرکت خودروسازی لزوماً نباید بدون دقیقا متخصص باشه. اون اصلا لازم نیست که طراح خودرو باشه، دکترای نمیدونم مهندسی مکانیک داشته باشه، مثلا دکترای مواد داشته باشه، دکترای نمیدونم شیمی داشته باشه، لازم نیست. انقدر یه شناخت کلی داشته باشه کفایت میکنه. اون یه دانشی باید داشته باشه که بهش کمک کنه. اگر این کارخونه خودروسازی میتونه 10 نوع خودرو بسازه، کدومش رو الان بهش اولویت بده؟ شاید پول نداشته باشه هر 10 تاشو با هم بسازه، شاید هر 10 تا مدل رو بازار نخره، شاید بازار اشباع باشه. از بین این 10 تا مدلی که این کارخونه میسازه، صلاح بر اینه، درست بر این که کدومش بیاد تولید بشه یا کدوم هاش تولید بشه، یکیش، دوتاش، سه‌تاش، اون دوتا، یکی دوتا سه‌تا کدومن. این رو مدیر باید بتونه تشخیص بده، اینو مدیر باید تصمیم بگیره، طراح خودرو تصمیم نمیگیره. اگرم بگه مشاوره میده به مدیر عامل. اصلا طراح خودرو شما یا از مهندس مکانیک، از مهندس شیمی، یا نمیدونن از تکنسه فلان انتظار نمیاد که در یه کارخونه مثلا خودروسازی که بازار برای شما بشناسه، زاغه مشتریا بشناسه، نیاز مشتری بشناسه، استانداردهای مشتریا رو بشناسه، و بعد بتونه بدونه که در این لحظه چه نوع خودروی بیاد وارد بازار خریدار خواهد داشت، مخصوصا اگه جدیدم باشه. اینو مدیر باید بفهم. مدیر برای این کار باید به یک دانشی مجهز باشه که بهش میگیم دانش شناختی، یعنی شناخت بازار، شناخت فضا، شناخت محیط، شناخت آینده، کاگنیتیو نالج. اینو بهش میگن کاگنیتیو نالج. این دانش شناختی اسمش چیه که باید مدیر داشته باشه؟ بهش میگیم خردمندی، ویزدم. خردمندی ابزار آقای مدیر، خانم مدیر، که بتونه تصمیم بگیره که این محصول یا اون محصول، این تکنولوژی یا اون، این بازار یا اون بازار، این چشمنداز یا اون چشمنداز، این راهبرد یا اون راهبرد. حتی باز بیشتر از این هم دانش داریم. مثلا اگه بیان توضیح مثلا بیزینس نگاه کنیم، مثلا ما دانش چه وقتی داریم، نو تایم. مثلا شما یک محصول رو چه زمانی باید وارد بازار بکنیم؟ ممکنه که محصول اگه جدید باشه گاهی زود وارد بازار کنید، زودتر از اینکه بازار زمینه داشته باشه خب شکست بخورید. ممکنه خیلی دیر معرفی کنه به بازار، رقباتون زودتر معرفی رو انجام بدن، اونا میبرن. دانش کجایی داریم؟ نوور. مثلا این محصول به درد کدوم بازار میخوره؟ یه محصولی هست که به درد بازار ژاپن میخوره، یه محصولی هست که به درد بازار مثلا سنگاپور میخوره، یه محصولی هم هست به درد افغانستان میخوره، یه محصولی هم هست به درد مثلا گینه بیساو میخوره. یه محصولی هم هست به درد اروپای شمالی میخوره، به درد کانادا یا خود آمریکای شمالی اروپا میخوره. این نوور کجا؟ نو تایم چه زمانی؟ حتی نوهو میتونیم بشیم برای چه شخصی؟ این کالا رو شما برای چه نوع اشخاصی درست میکنید؟ مثلا کودکن، مثلا جنینن، میگم جنین، حالا جنینم اشکال نداره دیگه، مصرف کنن، این به درد رشد سلامت جنین میخوره، این به درد نوزاد میخوره، این به درد نوبابگار میخوره، این به درد افراد مثلا جوان میخوره، بزرگسال میخوره، پیر میخوره، سال خورده بیمار میخوره، سالم میخوره. اینا هم باید بدونیم در فضای کسب و کار و مدیریت ما چون این دانشهایی، یعنی طیف وسیع از این دانشها رو داریم. خب حالا برگردیم به اصل بحث، پرانتز رو میبندیم. در موج سوم که آقای تافلر اسمشو گذاشت عصر اطلاعات، این عصر بعدن تکوین پیدا کرد، انگار رشد کرد، انگار یه جوری کمال پیدا کرد و در این تیه به کمال رسیدن یا پخته شدن تبدیل شد به عصر دانش. قبلا عصر اطلاعات بود، اطلاعات دیدیم که یکی از اون سه آیتم برسازنده تکنولوژی بود. حالا دو تا دانش دیگه هم بهش، دو تا عنصر دیگه هم اومدن بنابرای ضرورت هایی بهش اضافه شدن و بنابراین عصر دانش به طور طبیعی تبدیل شد، تحول پیدا کرد به عصر دانش. این شد موج سوم. کلی بخوایم بگیم عصر اطلاعات و دانش. و اگر بخوایم خلاصه تر صحبت بکنیم، اونجور که الان مرسومه، چون این موج در خیلی از جای جهان به اون بسا کمال خودش رسیده، دیگه میگیم عصر دانش. و خوبه بدونیم که کشور ما الان وارد عصر دانش شده، یعنی آرام آرام داره از عصر صنعت فاصله میگیره و وارد موج سوم یا عصر دانش میشه، که معروف کنم میشه شرکت‌های مثلا دانش بنیان رو شما یه جوری میتونید تلیعه این ورود کشور به این عصر بدونید. در عصر دانش دقت کنیم، تولید دانش از کدام که اگه در مقیاس همو باشه خودش یه صنعتی رایس برای خلق ثروت. خیلی کسان هستن، خیلی مؤسسات هستن، فقط پژوهش میکنن، تولید نمیکنن، تکنولوژی رو به دیگران میفروشن. اون صنعت خودش یه بیزینسه. حالا دنیای پیشرفته، بارها عرض کردم این ممکنه برای خیلی از دوستان تکراری باشه این حرف من، که وارد موج چهارم شده. موج چهارم یه مثلا موج پیچیده ایه، ولی اگر بخوام یه در ساده ترش کنیم، دو تا اسم داره، یکیش عصر خلاقیت و صنایع خلاق، صنایع و فناوری های خلاق. از کردیم اگه موج با فناوری سر و کار داره و اینکه چطور از اون فناوری جدید پول در بیاریم، ثروت خلق کنیم. یک اسمش اصل خلاقیت و صنایع و تکنولوژی ها و حتی مشاغل خلاقه، و یک اسم دیگهش اصل معنویت و صنایع معنوی، احتمالا میتونیم بگیم و کسب و کارهای معنوی و فناوری های معنوی و مشاغل معنوی. بعد عنایت داشته باشید که اجالتاً این معنویت که در اینجا صحبت میشه به معنای لزوماً معنویت دینی یا چیزی که ما بهش میگیم معنویت قدسی یا مقدس نیست. ما دو نوع معنویت داریم، زمینی یا سکولار میتونیم داشته باشیم، داریم و معنویت آسمانی قدسی یا مقدس داریم. خب حالا اگر موج چهارم عصر خلاقیت و صنایع خلاق، صنایع خلاق تعریف دارن. صنایع خلاق صنایعی هستند که اون مواد اولیه‌شون دیگه از طبیعت نمیاد، ماده معدنی حالا یا طبیعیش یا مصنوعیش رو به چیزی تبدیل نمی‌کنن، به چیز فیزیکی. صنایع خلاق اصطلاحاً جزء صنایع نرمن که از خلاقیت آدمی دستمایه‌شون رو می‌گیرن، خلاقیت انسان رو تبدیل میکنن به یک فراورده که شما میکنن، مثلا صنعت سینما، صنعت بازی، تفریح، صنعت رمان، ادبیات خودش صنعت تو صنعت بزرگی هست، بازار بزرگی داره در آینده، مثلا صنعت تبلیغات، صنعت ورزش، صنایع دستی، صنعت تزیینات، جوار، صنعت معماری، صنعت طراحی، صنعت مثلا بازی تفریح، فیلم های مثلا که بازی ها، مثلا بازی های کامپیوتر که هم جنبه تفریحی دارن و هم جنبه آموزشی دارن. حالا اینا هست، مثلا به یک معنا صنعت پوشاک، به یک معنا صنعت غذا، اگر اینا بسیار پوشاک سنتی باشه و صنعت مثلا غذای سنتی و حتی مثلا و صنعت مد، مثلا صنعت خلاق، از ویژگی های صنایع خلاق اینه که عرض کردیم اینا نرم جنسشون، یعنی کارخونه نمیخواد یک دو از مواد طبیعی استفاده نمیکنه برای تبدیل چیزی. کار صنعت تبدیل دیگه، یه چیزی به یه چیزی تبدیل میکنه، مثلا هم کارخونه است به یک معنا، یعنی در حالا در اشل بسی صنعت چیزی رو به چیزی تبدیل میکنه. صنایع خلاق، صنایع سخت داریم، هارد اینداستریز، که اونا ماده رو عنوان عنصر پایه طبیعت تبدیل میکنن به خودرو، ماده رو تبدیل میکنن به نون، ماده رو تبدیل میکنن به آب، ماده رو تبدیل میکنن نمیدونم به پوشاک. اما صنایع نرم نه، صنایع نرم از خلاقیت انسان بهره میگیرن، اونو تبدیل به یه چیزی میکنن. خب در رمان شما چی دارید؟ خلاقیت دارید. در طراحی مد مثلا، اصلا در فرض کن مثلا طراحی صنعتی خودش یه کاره، یا خود اصلا طراحی شما ممکن است که یک بیزینسی داشته باشه که صرفا کارتون طراحی باشه، یه تیم مهندسی مکانیک باشین، تیم گرافیس باشین، هر چی بیان به شما بگن این خودرو طراحی کن، شما طراحی کن این صندلی رو، مثلا زحمت طراحیش رو بکشین بگن نمیدونم این نمیدونم اجاق گاز مثلا، این ساختمون اصلا. چون خود صنعت معماری هم جزء صنایع خلاق، صنعت نرمه. خب موج چهارم اگر اصل معنویت باشه، به معنی ثروت، اصل خلاقیت میشه ثروت در خلاقیت، یعنی در صنایع خلاق، بیزینس های خلاق، فناوری های خلاق و مشاغل خلاق. حالا این عصر وقتی که به بحث شهر میرسه، نهایت کنید یک ویژگی های خاصی پیدا میکنن شهرهای موج چهارم که با شهرهای موج سوم و دوم و اول فرق میکنن. خب مثلا در شهر موج دوم که میگه شهر صنعتی، یعنی اینا مرکز انواع کارخونه ها بوده، مثل تهران، قزوین، مثلا خود مشهد مقدس، عراق، خب اینا قطبای صنعتی بودن در کشور، مرکز کارخونه های دودکشی، صنایع دودکشی. حالا وقتی که میایم وارد موج چهارم میشیم و پول از طریق خلاقیت یا ثروت از طریق خلاقیت و صنایع خلاق به دست میاد، پس ما به قطبهایی، به مراکز تجمع صنایع خلاق نیاز داریم. خب این باید در شهرها معمولا اتفاق بیفته دیگه، یک روستا که یا یک شهر کوچیک که جایی نیست که خب مثلا یک قطب، مثلا شما مگه میتونست قطب صنعت سخت بشه، صنعت کارخونه شهر کوچیک؟ نه دیگه، اگه همچون قطب بشه اون شهر بزرگ میشه. قطب های صنایع خلاق هم در واقع محیط شهری دارن، به همین خاطر شهرهای ثروتساز در موج چهارم رو بهش میگن شهرهای خلاق. البته از یه جهت هم میتونیم شهر معنوی.